بسیار
خدمت شما هستم. با تشکر از دستاندرکان محترم برنامه در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب جناب مراد، بفرمایید که نخست شما نویسندگی رو از کی شروع کردین و چه بازه زمانی رو شامل میشه؟
من تقریبا از 10 سالی هست که شروع کردم، اما خب نویسندگی ادبیات داستانی رو به صورت حرفه‌ای توی این 10 ساله. از قبلش هم خب کارهای ترجمه انجام میدادم، کارم هم کارهای پژوهشی تحقیقاتی بوده و خب مقاله های علمی مینوشتم، یعنی دست به قلم بودم. از 25 سال پیش دست به قلم بودم، اما کارهای ادبیات داستانی رو به صورت حرفه‌ای تقریبا میشه گفت 10 سالی هست که شروع کردم.
بله، مقاله های علمی که میفرمایید یعنی چی؟
ببینید ما یه سری فصلنامه های علمی داریم، حالا مربوط میشه به سازمان های مختلف، دانشگاه های مختلف. من چون کار پژوهشی انجام میدادم قبلا از این مقاله ها مینوشتم به درباره موضوع های مختلف دیگه.
بله.
مثلا تخصص من رسانه بود.
بله.
میگم در مورد شاخه های مختلف رسانه ما مطلب مینوشتم.
درست. خب بسیار خوب، در مورد رمانتون توضیح بدین برای ما که این رمان چه ویژگی هایی داره و اساساً در واقع رمان جنایی رازهای شبانه من چه جایگاهی رو داره و چه چیزی رو میخواد بیان کنه؟
بله، ببینید مورد توی به حساب داستانهای جنایی، رمانهای جنایی ما زیر شاخه های زیادی داریم.
بله.
به دلیل اینکه اصلا رمان جنایی به خاطر اینکه یه قدمت 200 ساله داره، از همون اول با داستان جنایی شروع شد. مثلا داستان جنایی اینه که یه قتلی توش انجام میشه و حالا اون قاتله به سزای خودش میرسه، این میشه رمان جنایی. اما این زمانه که جلو رفت این بست پیدا کرد و هر سری با یه ماجرای جدیدی روبرو شد. مثلا اینکه خب پلیسا وارد ماجرا شدن، شد رمان پلیسی. کارگاه خصوصی وارد ماجرا شدن، شد رمان کارگاهی. ضد قهرمان ها وارد شدن، شد رمان نوار و همینطور جلو رفتن که به داستان های تریلر رسید.
بله.
داستانی که من نوشتم، رمان رازهای شبانه من، با توجه به اینکه خب من دلم میخواد تو شاخه های مختلف رمان های جنایی کار کنم، میشه بهش گفتش که یک رمان، یک زیر شاخه ژانر تریلر روانشناختی است. تریلر روانشناختی.
بله.
تیلرها چی هستن؟ یکی از تیلرها یکی از زیر شاخه های همین ژانر جنایی هستن که به متولی گفته میشه، داستانهایی گفته میشه که تعلیق های کوتاه دارن، تعلیق های کوتاه و بعضا هم تند. تعلیق چیه؟ تعلیق همان معماهای کوتاهیه که یه سوال هایی هستش که نویسنده در ذهن خواننده ایجاد میکنه و حالا یا تو پاراگراف بعدی جوابشو میده، تو صفحه بعدی جوابشو میده، یا آخر کتاب جوابشو میده.
من.
مثلا شما توی
بعضن تند که فرمودین یعنی چی؟
خب همین. ببینید ما مثلا رمانهای تعلیقهای کندمون اینه که مثل رمانهای آگاتا کریستی، مثلا میگیم قاتل کیه، اول داستان یه نفر کشته شده، حالا پوارو داره دنبال قاتل میگرده، شما من. آخر کتاب اینو میفهمید، یعنی من. که این یه تعلیق تقریبا بلند و کنده.
بله.
اما توی داستانهای تریلر اینطور نیست. مثال میگم، شما نگاه میکنی میگی که یه نفر از دیوار پرید تو، کی بود پرید؟ خب اینجا این تعلیق ایجاد میشه، این سوال ایجاد میشه کی
بله.
بود پرید؟ بعد شما تو پاراگراف بعدی میگی مثلا دوزت محل بود پرید، من شناختمش.
بله.
اینجا ما به اینا میگیم تعلیق های تند و کوتاه.
بله. در واقع تند اینجا ترجمه در واقع معادل واژه با سرعت هستش.
بله. تعلیق های سریع.
بله.
تیلر های یک همچین خصوصیتی دارن توی داستان. حالا باز تقسیم میشن به تیلر های پلیسی، تیلر های تاریخی، تیلر های جاسوسی و تیلر های روانشناختی که ما که این رمان رازهای شبانه من یک تیلر روانشناختیه و حالا توضیحش هم اینه که چطوری روانشناختی میشه. ما تعریفش این میشه که رمانی که با یک تعلیق تنده و با یک موضوع روانی. حالا ما این موضوع روانی چی میتونن باشن؟ ما توی روانشناسی چیز موارد متعددی داریم از بیماری های ذهنی روانی، مثل مثلا پارانوئید، اسکیزوفرنی، عقده های کودکی، عقده های جوانی و همینطور جلو زیادم. من اینجا از بیماری فراموشی استفاده کردم توی این داستان.
بله.
به این صورت که خب یه خانومی، یه خانم میانسالی فراموشی گرفته و یکو خودش رو توی یک فضای پیاده روی یک شهری میبینه که شهر ساحلی شمالیه و نمیدونه کی، همه چی فراموش کرد. پلیس اینو شناسایی میکنه، میرسونه خونهشون بعد این توی خونهشون ما مثلا به فکر میکنیم که خب اینجا داستان تقریبا یه تعلیق اونجا به وجود اومده بود، حالا اینکه ناراحت بوده به سختی پیدا میشه، مشکلاتی اونجا براش پیش میاد تا اینکه اینو شناساییش میکنن. وقتی میرسه خونه تازه مشکلات شروع میشه، اونجا داره دفترچه خاطراتی پیدا میکنه، بعد دکتر بهش میگه که شما در اثر یک واقعه خیلی ترسناک و مبهشی دچار این فراموشی شدید. حالا این واقعه چیه؟ این همون تعلیق بلنده که آخر داستان متوجه میشیم. ما توی ذره ذره ما این دفترچه رو که میخونیم، این پازل ها کم کم کنارم جمع میشن تا اینکه اون معمای نهایی حل میشه که چه اتفاقی برای این خانم افتاده که به این صورت در اومده. این میشه تریلر روانشناسی به این شکل در میاد.
بله. خب این کتاب آیا معرفی خاصی شده، رونمایی خاصی یا نقد خاصی در مورد این اتفاق افتاده؟
رونمایی خاص نشد چون که ما خوردیم به کرونا و بله. نمایشگاه تعطیل شد و جلسه‌ای هم در کار نبود و خب نهایتاً چیز شد، ارجاع شد به همین پیج اینستاگرامی و خبرگزاری رسمی کشور. بله. که حالا بله خب خبرگزاری روزنامه بهش رسیدن. ببینید تیلر روانشناختی توی ایران به خصوص خیلی خیلی مبهمه چون شناخته شده نیست. حالا ما تیلر روانشناختی تلویزیونی زیاد داریم، زیاد بحث شده چون بالاخره منتقدای سینمایی زیادن، اما منتقدای ادبی توی ایران با توجه به اینکه خب نسبت به داستانهای جنایی زیاد تسلطی ندارن، به خصوص دیگه این داستان رو نمیتونن خوب معرفی کنن، یعنی ژانر رو دارم میگم و نه داستان خودم رو.
بله بله.
تیلر روانشناختی رو خوب نتونستن معرفی کنن، ما منابع زیادی در این رابطه نداریم، اما توی دنیا اینطور نیست. الان تیلرهای روانشناختی بسیار محبوبن، بسیار مشهورن، بسیار پرفروشن، خیلی هم ازشون داره مرتب داره فیلم ساخته میشه، ازشون اقتباس میکنن. علتش هم اینه که خب 50-60 سال این داستان سابقه داره اونجا، یعنی کاملا شناخته شده است و برای نویسنده ها توجیه این قضیه میخوان چی بنویسن. و به اضافه این که این داستان ها به سوز 99% نویسنده هاشون خانوم هستند، کاراکتراشون هستن کاراکترهای داستانی خانوم هستن و بله. بسیار برای خواننده ها ملموسه این داستان ها، به خاطر همین هم خیلی توی دنیا مشهوره. توی ایران هم الان داره تونتون داره چاپ میشه، اما راجع به این که این داستان چیه کسی زیاد اطلاعاتی نداره، فقط به عنوان رمان جنایی داره چاپ میشه. البته اینجا هم خواننده داره، اما میگم زیاد اطلاعات ندارن. حالا این چه ژانریه من دارم میخونم؟ اینو دارن به عنوان رمان جنایی میخونن اینجور داستانا رو.
بله بله بله.
ما میتونیم باز نمونهشو میتونیم به عنوان دختر گم شده اثر جیلیان فلین من مثال بزنم که نزدیک 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیا بود. دیوید فینچر هم ازش فیلم ساخت.
بله.
حالا دیگه بعدیاش هم دیگه به همین شکله.
خب بسیار خوب، امیدوارم که این گفتگوی ما حداقل شروع یک معرفی تازه از این ژانر یا گونه ادبی باشه انشاءالله، تا بتونیم بهتر این گونه رو بشناسیم و مخاطبان خودش رو بیشتر دریابه. بسیار سپاسگزار هستم جناب مهرداد مولاد عزیز، نویسنده محترم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم همچنین متشکرم از زحمات شما. خدا
سپاسگزارم. خدا نگهدار. بدرود.
خدا.
یادنامه.
تو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. رسیدیم به بخش ارزشمند یادنامه و در این بخش مفتخرم که در خدمت جناب دکتر علی اصغر بابا سالار، دکترای تخصصی زبان ادبیات فارسی دانشگاه تهران باشم. ایشون صاحب تألیفات و مقالات بیشماری هستند که امیدوارم بتونیم در این گفتگو به این موضوع بپردازیم و از زبان خود ایشون هم بشنویم. جناب استاد درود بر شما.
سلام و درود بر شما. آرزوی صحت و سلامت دارم براتون، انشالله موفق و معید بشید.
بسیار سپاسگزار هستم. جناب دکتر بابوسالار، ما در این بخش معمولا رسم بر این داریم که در واقع می سپاریم دست مهمان محترممون تا خودشون معرفی اجمالی از خودشون داشته باشن برای ما و شنوندگان. خب این شما و این هم برنامه از پارسی تا فارسی و در واقع معرفی شما.
خواهش میکنم. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در این موقع شام.
سپاسگزارم.
انشالله تندرست باشید. بنده علی اصغر باباسالار هستم، در ایام نوجوانی و جوانی در اصفهان در دبیرستان راهنمایی و دبیرستان اون شهر درس خوندم.
بله.
و در ایام جوانی و در 18 سالگی وارد دانشگاه شدم. در اون ایام حالا به یک دلایلی وارد دانشگاه گیلان شدم در دوره کارشناسی.
بله.
و در مدت 3 سال، یعنی بعد از طی 6 ترم، لیسانس رو با معدل الف از دانشگاه گیلان گرفتم.
بله.
و در همون سال در کنکور سراسری کارشناسی ارشد شرکت کردم و در دانشگاه تهران پذیرفته شدم و حالا بعد از 3 سال هم در دوره دکتری شرکت کردم و باز در دانشگاه تهران با رتبه‌های تقریبا میتونم بگم در دوره فوق لیسانس با رتبه زیر 15 و در دوره دکتری با رتبه زیر 5 پذیرفته شدم و خدمتتون عرض کنم که بعد حدود 5 سال دوره دکتری من به طول انجامید.
بله.
و خدمت شما عرض کنم در سال 84 هم موفق به اخذ درجه دکتری شدم.
بله. متولد چه سالی هستین جناب دکتر؟
بنده 1353.
بله بله، بسیار بسیار مفتخر هستیم و خوشنود از این ماجرا. خب چه شد که وارد ادبیات شدین و اساسا ادبیات خارخار ذهن شما بود یا در واقع اجبار کنکور به این مسیر کشوند؟ البته معمولا ادبیات اجبار کنکور کسی به سمتش نمیره.
نه، خدمت رو عرض کنم که من در دوره نوجوانی خب همیشه جز دانش آموزان درس خون بودم و حالا یا نمیدونم، از یادم هست کلاس پنجم دبستان که بودم.
بله.
به حرف سلس رو، اون موقع 3 سلس بود و 3 ما هر 3 ماهی یک بار سلس رو عوض می شود. در اون موقع من هر 3 سلس رو شاگرد اول بودم تو دورهای راهنمایی، باز به همین ترتیب.
بله.
همیشه رتبه های حالا دوم، سوم، چهارم، تو همین رده ها اول گاهی بودم توی دوره های مختلف. ولی علارغم این که معدل خیلی خوبی هم داشتم و اینها، به دلیل اینکه هیچ علاقی به رشته‌های پزشکی نداشتم و برای من پذیرش فضای بیمارستان و کاری که اونها انجام میدادن خیلی برای من دلچسب نبود.
بله.
هیچ گرایشی به رشته‌های پزشکی نداشتم، منتها در رشته‌های فنی و مهندسی چرا یک مقداری علاقه داشتم، ولی نهایتا من ادبیات و علوم انسانی یا اون موقع فرهنگ و ادب رو انتخاب کردم.
بله.
و وارد دبیرستان شدم در اصفهان. خب معلمای خیلی خوبی داشتیم، معلمانی که در اون روزگار ما چند تا از بهترین معلم ها بودن، دوره های فوق لیسانس و ارشد بودن. حالا در اون روزگاران سال مثلا 68 و اینا، در اون دوران خب خیلی موثر بودن اینها در ذهنیت بخشیدن به ما و در این که ما رو برای آینده در حقیقت راهنمایی بکنن. من تحت تاثیر خیلی از این معلم ها علاقمند شدم به ادبیات و توی کنکور هم یادم هست بعد از رشته، حالا اون موقع یک مقدار جو دانشگاه ها و جو کنکور اینجور بود که ما معمولا همه چون حرف و حدیث و حقوق و اینها بود، رشته حقوق رو اول می زدن.
بله.
من هم
بله.
رشته اولی که زده بودم حقوق بود و بعدش بلافاصله ادبیات. حالا حقوق رو از جهت فضا و اون علاقه‌ای که حالا یا افتخاری که می کردم به رشته حقوق، ولی خوشبختانه حالا امروز میتونم بگم خوشبختانه اون روز ما حقوق پذیرفته نشدیم و رشته دوم هم، یعنی در همون ابتدا بعد از حقوق بلافاصله ادبیات رو زده بودم که خوشبختانه ادبیات پذیرفته شدم و خیلی هم خوشحال بودم. از همون آغاز به همه دوستان و همه آشنایان گفته بودم که من خیلی علاقه من هستم به ادبیات و دوست دارم که استاد ادبیات بشم. همون راه رو پیش گرفتم، خیلی هم به سرعت پیش رفتم و در کمتر از خدمتتون عرض کنم 5 سال به دوره دکتری وارد شدم و بعد هم بلافاصله بعد از پذیرش در دوره دکتری دانشگاه تهران من بورسیه دانشگاه تهران شدم و کارم رو ادامه دادم.
بسیار بسیار خوب. خب از تألیفات خودتون بفرمایید جناب دکتر.
خدمتتون عرض کنم که ما در این دورانی که حالا تدریس میکردیم اونها، البته بنده خیلی پرکار نیستم، ولی حالا آثاری رو که تألیف کردیم اونها خیلی پرشمار نیست، منتها کارهای خیلی ارزشمندیه.
بله.
من به توصیه حضرت استاد دکتر شفیعی کرکنی،
بله،
استاد بنده بودن سالها، شاید یک دهه.
البته دکتر شفیع کتکنی استاد همه ما هستن، حتی اگر سر کلاسشون هم سعادت حضور نداشته باشیم استاد همه هستن.
و ما در اون روزگاران خب استادان خیلی بزرگ و به نامی رو داشتیم که من اگر حالا بخوام نام ببرم علاوه بر آقای دکتر شفیع کتکنی که عزیز ما هستن،
بله،
و سایه‌شون برقرار باشه
انشاءالله،
آقای دکتر تاج جعفر شهیدی رحمت الله علیه، آقای دکتر حاکمی رحمت الله علیه، آقای دکتر فرشیدور رحمت الله علیه،
چه بزرگان چه ستاره‌هایی،
آقای دکتر اسلامی ندوشن،
بله،
و آقای دکتر تجلیل خدا حفظشون بکنه و در پناه خداوند باشن، و بسیاری از این استادان بنامی که ما در اون روزگار خدمتشون تلمس کردیم و درس پس دادیم تا به توصیه من، به توصیه آقای دکتر شفیعی کتکنی استاد بزرگوار و ارجمند ما، من کارهای خدمتتون عرض کنم که محمد ظهوری ترشیدی رو دنبال کردم و آثار ایشون رو مورد نظرم بود که این آقای نورالدین ظهوری ترشیدی، نورالدین محمد ظهوری ترشیدی، آثار خیلی زیادی از خودش به جای گذاشته،
بله،
و در قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هم میزیسته. خب آثارشون خیلی متعدد هست، هم دیوانشون هست، غزلیات، قصائد، ساقی نامه ها و مثنوی هایی که از خودشون به جای گذاشتن، سه نثر ایشون که بنده حالا توفیق پیدا کردم 2 تا از این آثار رو چاپ بکنم، یک دیوان غزلیاتشون رو چاپ کردم با یک مقدمه 120 صفحه‌ای و حدود 1400 صفحه هست، و یک کتاب دیگه هم دارم که بسیار مشهور هست و جز ساقی نامه های فوق‌العاده زیبا که با این ابیات شروع میشه: ثناها همه ایزد پاک را، سریاده تارم تاک را، که خورشید را صورت جام از اوست، شراب شفق در خم شام از اوست. با این ابیات شروع میشه، فوق‌العاده مثنوی زیبایی، ساقی نامه زیبایی که این رو من توفیق داشتم در کنار سرکار خانم دکتر سید پرنیان دریاباری این کتاب رو هم در دانشگاه تهران چاپ بکنم. اون دیوان رو من در انتشارات مجلس شورای اسلامی چاپ کردم که بسیار کار نفیس و ارزشمندی از کار در اومده، و کتاب دوم ساقی نامه رو در انتشارات دانشگاه تهران چاپ کردم. سه نصر رو هم کار کردیم و به اتمام رسیده، آماده چاپ هست به قول و قوه الهی انشاءالله، به زودی اون رو هم به زیور طبع خواهیم آراست و در اختیار عزیزان قرار میدیم. و اینا آثاری از کتابایی است که بنده موفق به تألیف اونها شدم،
بله،
و بسیاری از مقالات دیگه که حالا اینجا جا شاید نباشه و تخصصی هست.
بسیار بسیار خوب جناب دکتر باوسالار عزیز، هرچند که بنده شخصا سیر نمیشم از این گفتگو و شنیدن این خاطرات و یادکرد این استادان بزرگ که واقعا اسمهاشون حتی باعث عیار و وزن هر برنامه‌ای خواهد بود و شد. اما چه کنیم که فرصت ما به اتمام رسیده. اگر کلام پایانی داریم ما در خدمت شما هستیم و امیدوارم در فرصتی به زودی حضوری در خدمت شما باشیم در بخش‌های دیگر همین برنامه.
زنده باشید انشالله. من برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم، امیدوارم که تندرست باشید و تلاش هاتون هم انشالله مرضی درگاه خداوند باشه. و خب حالا این تلاش هایی که میکنید انشالله منجر به این بشه که جوانان ما، نوجوانان ما علاقمند بشن به فرهنگ خودشون، به ادبیات خودشون، چون ما یک ادبیات بسیار فاخری داریم به جهت کلاسیک. هیچ ادبیات هیچ کجای دنیا به پای ادبیات ایران نمیرسه. ما شاهکارها و قله های ادبی جهان رو در کشورمون و در زبان فارسی داریم. امیدواریم که از اینها استفاده بکنن و این باعث رونق و شناخت فرهنگ و ادبیات ایران در سراسر دنیا
بشه. انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بدرود.
خدا حافظ.
سر زلف سخن
رسیدیم به بخش تا سر زلف سخن. همراه ما هستند جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، کارشناس متون کهن. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو عرض سلام و
بسیار سپاسگزار هستم. خب ما در برنامه امروز و امشب پرداختیم به حوزه ادبیات رضوی و در این حوزه بحث کردیم، اما در بخش شما خب ما معمولا میشنویم و شما معرفی میکنید اثری رو که مد نظر قرار دارین. خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید که با چه اثری قراره مواجه بشیم. ما
برام سراغ اصل مطلب که البته همش که فرق بودیم، چون موضوع برنامه شعر رضوی بوده، من هم اجازه بفرم نزدیک به همین مطلب مسئله بیرو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
بسیار خوب، بسیار خوب، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. حتما استادان گرانقدر و کارشناسان محترم برنامه یه سیری از ادبیات رضوی خدمت شنوندگان محترم برنامه ارائه کردن.
بله، البته انقدر این موضوع گسترده هستش که ما به در واقع همون حکایت بحر در کوزه میشه مثل همیشه و تونستیم از این بحر شاید کوزه ای حتی انگشتانه ای شاید پر کنیم و امیدوارم که این بحث مکمل باشه.
بله، با توجه به این که این نگین درخشان در سرزمین خراسان مهمان ایران زمین و قرن هاست که مهمان سرزمین ما هست، خب طبیعتا شاعران به دلیل جایگاهی که علی ابن موسی رضی الله علیه السلام داره بسیار پرداختن و بسیار موضوع شعر قرار گرفته و از زوایای مختلف به این موضوع پرداختن. بله. اما یه نگاهت خلاصه من بخوام بکنم، من جز قدیمی ترین آثاری که دیدم که به متن علی ابن موسی رضی الله پرداختن، مثلا سنایی رو دیدم.
بله.
که ایشون ابیاتی داره: دین را حرمیست در خراسان، دشوار ترا به محشر آسان. بله. از معجزه های شرح احمد، از حجت های دین یزدان، همواره رهش مسیر حاجت، پیوسته ترش مشیر قفران. یا مثلا اون قصیده معروف خاقانی: چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارن، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارن. یا میایم جلوتر مثلا تو قرن نهم جامی رو داریم، سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روضت حل فیها امامون یباهی به الملک و الدین، امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین، شهر کاخ عرفان گل شاخ احسان، در درج امکان مه برج تمکین. همینجور ما داریم، یعنی شاعران اینها رو چه شیعه بودن و چه حتی شیعه نبودن اما ارادت داشتن نسبت به اهل بیت، خصوصا علی بن موسی رضا اشعار مختلف تو معاصرین اونم فراوان داریم. مثلا مرحوم مهدی اخوان صادق، ای علی موسی رضا، ای پاک مرد یثربی، در توس خوابیده من تو را بیدار می‌دارم، زنده تر روشن تر از خورشید عالم تا، از فروغ و فر و شور زندگی سرشار می‌دانم. در اصل شاعران معاصر ما از جمله مرحوم قیصر امیرپور در متن علی بن موسی رضا فراوان فرمودن. اما یه دست شاعران شعرشون مختص به متن علی بن موسی رضا و همون که تعبیری که شما به کار بودید شعر رضوی است.
بله.
ما جالب هست، ما علاوه بر این که ما در کاخ پادشاه و در دربار پادشاه ملک و شعرا داشتیم، در عرض بکنم که بارگاه علی بن موسی رضا ملک و شعرا داشتیم.
بله. بله.
اولین باری که لقب ملک و شعرا به کار بردشون که من تو ذهنم هست، تو کتاب چهار مقاله است که در مورد عنصری در دربار محمود غزنوی به کار برده شده و خب این یه رانتی اونجا بوده که به دلیل اینکه قوی ترین شاعر زمانه بود و از حیث فنی و اینها شاعر قوی بوده و نفوذی هم در دربار داشته و شاعران به عنوان دستگاه تبلیغاتی دربار عمل میکردن، عملا برای پادشاهان مهم بودن و خب یه رانتی هم ایجاد شده بود که اولین بار نصیب عنصری شده و عنصری میتونست شاعران وارد دربار بکنه. خب از اون وقت بازگشت اقتصادی خوبم برای اینها داشته.
من.
همچنین ما این لقب ملک و شاعرایی رو برای شاعرانی که در دربار ببخشیم بارگاه علی بن موسی رضا هم داشتیم که آخرینشون ملک و شاعرا بهار هست.
بله. بله.
این لقب رو معمولا پادشاهان هم میدادن دیگه. جالبه بدونی که حالا من تو تاریخ که نگاه کردم ببینم اولین کسانی که لقب ملک و شاعرای دربار بارگاه علی بن موسی رضا رو داشتن کیا بودن، یه اسمی پیدا کردم، جناب محمد کاظم صبوری.
بله.
این جناب محمد کاظم صبوری که ملک و شاعرای آستان قدس از کاشان مهاجرت کردن به مشهد، از یه خانواده صنعتگری هست که حریر بافی میکنن و عرض بکنم پارچه ابریشمی اعلا و نفیس تولید میکنن، تو بازار مشهد و سایر شهرها میفروشن. این از همچه خاندانی هست، جناب محمد کاظم صبوری. جالبه که مسلط به چند تا زبان در زبان روس هست، مثل فارسی، عربی، فرانسه، اینا رو بلده، علومی مثل حکمت و فلسفه و هیئت بلده. بعد تو قصایدش لغات بسیاری به کار بوده که نشون میده تعداد دایره واژگان این شاعر انقدر وسعت داره که تو شعر کمتر شاعرانی در دوره خودش هست. در موردش گفتن که خط خوبی داشته، بعد عرض بکنم که شعر فارسی و عربی رو خوش می نوشته، خیلی اهل ادب و احترام بوده نسبت به همه افراد، عمرها رو چون که مسئولیت داشتن چه نداشتن احترام می داشته. میگن محفل داشته، شاعرات تو محفلش جمع می شدن، بدیه سرایی می کردن، دارای ذوق ادبی بوده، روابط اجتماعی خوبی داشته. این مسئله در موردش عرض بکنم که بیان کردم.
بله.
بیشترین اشعاری که محمد کاظم صبوری گفته در مدح و ثنای ائمه اطهار به ویژه امام هشتم هست. حتی دعوتش میکنن که ایشون بره به مرکز به تهران و اونجا به عنوان ملک و شعرهای دربار بخواد انجام وظیفه بکنم، از این کار سر باز میزنه و میمونه در همون مشهد. مثلا توی قصیده‌ای به تولیت آستانه میگه که زانسان که به دعبل شهیدین چشم رضا داشت، اینک به صبوری به همون چشم تو بنگر. یعنی اون میگه اون جایگاهی که دعبل خزائی داشته تو با همون جایگاه منو در بارگاه علی بن موسی رضا نگاه بکن. و علارغم خب دعوتش میکنن ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که سر به مرکز و ملک و شعرهای دربار بشه، از این کار امتناع میکنه و بعدن هم مثلا تو شعراش هم میگه، میگه مرا فرق که مدداغ خسرو به توسم، به خاک درگه او روز شب زمین بوسم. مرا به حضرت سلطان پی سخن خواندن، عبا نمودم و بالله که نیست افسوسم.